اگر عصر هخامنشی از لحاظ سیاسی و دوره ساسانی از حیث اداره امور، طرح شهرسازی و معماری عصر طلایی ایران است، بدون شک قرون نخستین دوره اسلامی نیز در قلمرو علوم، خصوصاً پزشکی و ریاضیات، عصر طلایی تاریخ ایران می باشد. من آرش امجدی، کارشناس ارشد ایران شناسی، برنامه 69 تاریخ پزشکی ایران را با نام در گذرگاه تندرستی تقدیم می کنم. در گفتار پیش، آنجا که از ابن بیطار، گیاهشناس و داروشناس اندلسی گفتیم، از مفردات و مرکبات سخن به میان آوردیم. پیشتر نیز این اصطلاحات را به کار برده و در ضمن بحث بنا را بر آن نهاده بودیم که در این باره بیشتر صحبت کنیم. اکنون و از این گفتار، مباحث در پیوند با داروشناسی، نظریه داروشناسی و مفردات و مرکبات را آغاز می‌کنیم. نخستین اعتراف در پژوهش کتابخانه‌ای تاریخ پزشکی و تاریخ داروشناسی این است که منابع داروشناسی مشتمل بر داروهای مفرد و مرکب را به سختی میتوان از منابع پزشکی جدا کرد و چنانچه بارها گفته ایم، در بسیاری از کتابهای طبی بخشی به داروها اختصاص داشته است. نظریه ای که اساس داروشناسی است نیز از نظریه بنیانی پزشکی جدایی ناپذیر است. هر دارو دارای تبایعی با درجات گوناگون شدت است و بر حسب طبع هر بیمار معین و درجه شدت نیاز آن طبع به داروی مناسب، برای بازیافتن سلامت و تعادل اخلاط توسط پزشک برای بیمار تجویز می شده است. بنابراین به کار بردن دارو هم به طبیعت آن دارو بستگی دارد و هم به مزاج بیماری که باید با آن دارو درمان شود. افزون بر اینها، تجویز دارو نتیجه تجربه فراوان و مشاهدات پزشکی است که بیمار را معالجه می کند. ایرانیان دوره ساسانی اطلاعات فراوانی از داروهای گوناگون به ویژه داروهای گیاهی داشتند، تا جایی که در زبان یونانی اصطلاحات داروشناسی برگرفته از زبان پهلوی موجود است. به همین ترتیب طب هندی نیز به جهان وسیعی از مواد گیاهی و کانی دسترسی داشت که با داروهای یونانی بسیار متفاوت بود و از آنها در درمان بیماری ها استفاده می شد. در طب هندی، سموم و عطریات نیز علاوه بر مواد گیاهی و کانی به عنوان دارو به کار می رفت. داروشناسی سرزمین‌های شرقی وارث این گنجینه‌های ایرانی و هندی و نیز یونانی و اسکندرانی بود. در تمام مراحل متأخر توسعه تمدن نیز داروهایی همچون کافور و تمر هندی وارد علم داروشناسی شرقی شد که در منابع یونانی وجود نداشت و این جز از آن جهت نبود که سرزمین‌های شرقی به منابع دیگر جز یونانی دسترسی داشتند و در سرزمین‌هایی می‌زیستند که گیاهان و حتی جانوران آنها برای منابع قدیم یونانی شناخته نبود. با این همه، بدون شک مهمترین منبع برای داروشناسی سرزمین‌های شرقی کتاب دیوسکوریدس است که نسخه‌های عربی آن همچون نسخه‌های یونانی از نخستین کتاب‌های مصور شده است. دیوسکوریدس پزشک، داروشناس و گیاهشناس یونانی بود که در میان سالهای 40 تا 90 میلادی در روم زندگی می کرد. وی نویسنده دانشنامه 5 مجلدی در مورد طب گیاهی و مطالب مرتبط با مواد دارویی بوده که به طور گسترده‌ای برای بیش از 1000 سال خوانده می شد و امروزه از ارزش تاریخی زیادی برخوردار است. کتاب او ماتر یا مدیکا، مواد پزشکی، در قرن سوم هجری نهم میلادی توسط استفان پسر بسیل و حنین بن اسحاق با عنوان حیول طب فی الحشائش به عربی ترجمه گردید و به زودی مرجع عمده داروشناسان و داروسازان شد. حیولا در اینجا کلمه ای یونانی است به معنی ماده اولیه و اصل هر چیز. تأثیر کتاب یاد شده به زودی در کتاب فردوس الحکمه ابن ربن طبری آشکار شد و رازی در الهاوی از آن بهره برداری کرد. در قرن چهارم هجری دهم میلادی هم حسین ابن ابراهیم ناتلی این کتاب را به فارسی ترجمه کرد. داروهای مفرد در منابع شرقی پیوسته تمایزی میان داروهای ساده الادویت المفرده و داروهای ترکیبی الادویت المرکبه وجود داشته که اولی به داروها در حالت ساده و طبیعی آنها مربوط می شد و دومی به داروها به معنی امروزین آنها اختصاص داشت. در پرتو این تقسیم سنتی از این دو قسم داروشناسی به طور جداگانه سخن به میان می آوریم و قسمت نخستین آن را به ادویه مفرده اختصاص می دهیم. نخستین رساله به زبان فارسی درباره داروها که از لحاظ زبانی و ادبی بیش از جنبه پزشکی اهمیت دارد کتاب الابنیه عن حقایق الادویه است. این کتاب را که یکی از کهن‌ترین آثار منصور زبان فارسی است، ابو منصور موفق هروی، داروشناس ایرانی، در سده چهارم هجری دهم میلادی تألیف کرده است. از این کتاب دو نسخه خطی در دست است. یک نسخه مورخ 447 هجری به خط اسدی طوسی شاعر و محفوظ در کتابخانه ملی اتریش در وین، این نسخه قدیم ترین نسخه خطی تاریخدار به زبان و خط فارسی نیز هست و نسخه دیگر از سده ششم هجری و محفوظ در کتابخانه مجلس در تهران. به نوشته گوستاو فلوگل، خاورشناس آلمانی سده 19 میلادی، مجموع مفردات طبی که در این کتاب عنوان شده 547 مورد است که بر حسب حروف تهجی مرتب شده. این کتاب را نخستین بار فرانسیسکو رومئو زلیگمان در سال 1859 میلادی در وین به طبع رساند و ترجمه آلمانی آن توسط عبدالخالق آخوندوف بدون تاریخ در آلمان چاپ شد. متن تصحیح شده کتاب الابنیه عن حقایق الادویه به کوشش احمد بهمنیار و حسین محبوبی اردکانی در سال 1346 خورشیدی در تهران به چاپ رسیده است. چاپ عکسی نسخه خطی وین هم در سال 1389 خورشیدی از سوی مؤسسه نشر میراث مکتوب منتشر شده است. آنچه شنیدید برنامه 69 در گذرگاه تندرستی بود، کاری از فضای مجازی رادیو سلامت. تا برنامه 70 شادی ها و تندرستی هایتان پایدار باد.
فرش قیتران فرش ایرانی.
اینجا کارخانه شرکت فنرسازی خاور است، جایی که فولاد آلیاژی با عملیات حرارتی ویژه گداخته و مطابق استانداردهای بین المللی تبدیل به فنر می شود. شرکت فنرسازی خاور، سهامی عام.
خونتو ظریف کن، موکت ظریف، اتاق نشیمن و حال میشه ردیف. خونتو ظریف کن، موکت ظریف، اتاق نشیمن و حال میشه ردیف. اول هماهنگ و خیلی ظریف، تنوع رنگ داره و بافت ظریف. دوم با دووم و خیلی ظریف، شسته میشه راحت نمیشه کسی. سوم امنه و خیلی ظریف، مناسب هر سن عایق ردیف. چارم قسطی و به صرف موکت ظریف، آرامش یعنی این چار نکته ظریف.
نرم و با دوام، متنوع و به صرفه. خرید آسان در ظریفمصور.com.
شرکت الکترونیک پردازش سبلان، سبلان نور، طراح و تولید کننده انواع چراغ‌های LED ساختمان در طرح‌ها و رنگ‌های متنوع. سبلان نور با ضمانت تعویض 3 ساله و خدمات پس از فروش. سبلان نور، بگذارید نور باشد. سبلان نور.
انتظارها به پایان آمد. بزرگترین سرای ایرانی در شهر تهران با وسعتی خیره کننده و خدماتی ویژه افتتاح شد. سرای بزرگ ایرانی در شهرهای قم، اصفهان و اینک در تهران، سراح افسریه.
دنبال طعم واقعی روغن زیتون هستی؟ طعم واقعی روغن زیتون با روغن زیتون فرابکر بکتاش، قابل تهیه در فروشگاه‌های اینترنتی معتبر.
موج تفریح، ورزش و جوایز هیجان انگیز موج‌های آبی مشهد تمونی نداره. جوایز هیجان انگیز روزانه 7 روز هفته به 7 نفر، نفری 7 میلیون تومان. و به پاس استقبال شما یه جایزه بزرگ، پنج خودرو ایرانی، جایزه بزرگ موج‌های آبی مشهد، جایزه هیجان انگیز و فوق‌العاده، یه جایزه بزرگ، 5 خودرو ایرانی برای 5 نفر. فرصت بی‌نظیریه، از دستش ندین.
موج‌های آبی مشهد.
یه لنت خریدم موسا، نظیر نداره هیچ جا.
چه لنتی؟
یه لنت که با دوونه مرغوبه و بهتری، کافیه ترمز بکنی میخ میشینه روزیمین.
حالا بگو با چه اسمی؟
اسمش لنت تندیس، که لنگشم هیچ جا نیست.
کدوم تندیس؟
مدر تندیس.
روغن آفتابگردان لادن حاوی آنتی اکسیدان، ویتامین دی و ایه. این یعنی افزایش ایمنی و سلامت بدن. پس با هر غذایی که میپزم خیالم از سلامتی خانوادم راحته. روغن آفتابگردان لادن، افزایش ایمنی، خوراک سلامتی.
خانم ها، آقایون، چی میل داری؟
کوفته فارسی لطفا.
برگر گوشت فارسی.
لازانیای فارسی.
خورش فسنجان فارسی لطفا.
سالم بخور، سالم زندگی کن. گروه صنایع غذایی فارسی.
رسیدیم به شهر تازه‌ای،
شهر لوازم مدرن،
تو سری داره آوازه‌ای،
شهر لوازم مدرن،
اصالت و کیفیت میخواد،
شهر لوازم خونگی،
اقساط بلند مدت میخوای، شهر لوازم.
شهر لوازم خانگی در شهر ساری هم افتتاح شد. نشانی کیلومتر 7 اتوبان ساری قائم شهر. منتظر شما هستیم.
شما شنونده رادیو سلامت هستید روی موج FM ردیف 102 و ما از پخش این شبکه در خدمت شما هستیم با برنامه مثبت تربیت.
والدین گرامی، مطالب مطرح شده در این برنامه مناسب گروه سنی کودک و نوجوان نمی باشد. خواهشمند است دقت کنید.
مثبت تربیت، برنامه از گروه بهداشت روان رادیو سلامت.
Thank you.
به نام خالق یکتا. سلام محضر همه شما شنوندگان عزیز رادیو سلامت، علوی هستم، موجه این برنامه های مثبت تربیت. مبانی تربیت جنسی در دوره کودکی و نوجوانی رو تقدیم حضورتون میکنه. ما سعی میکنیم که به تفکیک در مراحل مختلف رشد از آنچه که والدین باید در موردش بدونن و انتقال بدن به فرزندانشون و اصول مراقبتی در سنین مختلف مطالبی رو تقدیم حضورتون کنیم. امروز اما میخوایم بریم سراغ مبانی تربیت جنسی در کودکان و بیشتر درباره دوران ابتدایی و شروع مدرسه کودکان صحبت کنیم. اما خواهش ما از شما شنونده عزیز این هست که این برنامه رو در حضور کودکان خودتون شنونده نباشید. مهمان عزیز ما خانم دکتر زهره کشاورز هستن. ایشون پزشک هستند و دکترای بهداشت باروری دارن و فلوشیپ پزشکی جنسی. شماره تلفنی که در اختیار شما شنونده عزیز هست 2265-2876، سامانه پیامکی 30102 هم در اختیار شماست. و در محضر مهمان عزیزمون هستیم، خانم دکتر زهره کشاورز. سلام به شما، خیلی خوش اومدید.
سلام به شما خانم علوی عزیز، ممنون از دعوتتون. من سلام به شنوندگان محترم.
خیلی خیلی سپاسگزارم خانم دکتر برای حضور شما و فرصتی گذاشتیم برای شنوندگان عزیز ما. دوران مدرسه رو میخواییم در موردش صحبت بکنیم. خیلی از ما والدین تصورمون این هست که تا زمانی که مجبور نشدیم و اون اجبار ما معمولا مشاهده علائم بلوغ هست، اصولا کاری به مسائل تربیت جنسی نداشته باشیم و تصورمون هم این هست که تربیت جنسی بچه رو وارد یه حیطه‌ای میکنه که هنوز براش زوده و اصولا برداشت ما از تربیت جنسی برداشت‌های متفاوتی هست و نگران کننده. در مورد خود تربیت جنسی کمی توضیح میدین و بعد بریم سراغ اون چه که اصول مراقبتی در سنین مختلف هست و اصلا اصول تربیتی.
ما دو تا مفهوم جداگونه داریم، یک بحث ما تربیته و یک بحث ما آموزشه. تربیت جنسی در واقع اون چیزی هست که در روزمره زندگی بچه داره با والدین میبینه و آنچه که بعد جامعه پذیر میشه بعد در محیط مهد کودک و مدرسه تجربه میکنه و الگوهایی که میبینه در کنارش حالا رسانه ها هم کمک میکنن که با مفاهیمی آشنا میشه که ممکنه موضوع های جنسی داشته باشه، اگرچه که تصویری نه، حتی ممکنه در کلام ها حتی مفاهیم بعضی از کارتون هایی که بچه ها حتی باش مواجه هستن به صورت دیداری یا شنیداری براشون حاوی همچین مفهوم هایی هست. تربیت اون چیزی هست که حالا تا زیر 7 سال اساسا در خونه اتفاق میفته و در واقع رفتارهایی که والدین دارن رو بچه ها الگو میگیرن و مرتب دارن ضبط میکنن کارهای اینا رو. اما آموزش نکاتی هست که ما به عنوان باید و نباید در فرصتهای گوشزد میکنیم. پس ما تربیت رو در حوزه جنسی به فراخور تکامل کودک داریم، یعنی میدونیم که در هر سنی کودک ما چه رو رشد و تکامل جنسی داره و چه سوالها و مطالبی رو داره یا نیاز داره که آموزش ببینه و ما باید در رفتارامون دقت کنیم یا سناریو سازی کنیم که ببینه. در واقع اون میشه تربیت، اما آموزش میشه لحظه هایی که من فرصت پیدا میکنم که نکاتی رو به عنوان چارچوب ها و باید ها و نباید ها آموزش بدم و هر دو حوزه بسیار مهمن که والدین آگاه باشن. یعنی تاکید ما اینه که خب خیلی از والدین میگن که به تجربه گذشته، مگه والدین ما چطور ما رو تربیت میکردن؟ ما هم الان آدمای موفقی هستیم، پس ما هم همین رویه رو میریم. اما الان با نسلی مواجه هستیم که مثل نسل قبل نیست، مواجهاتی داره با رسانه ها، با محیط بیرون، با همکلاسی ها و همسن و سالایی که ممکنه متفاوت تر از این تربیت و آموزش دیدن. و خب این مواجهه ها باعث میشه که شما بعد از قبل بچه رو نسبت به یه سری از مسائل آگاه کرده باشید با دانش مناسب و مبتنی بر شواهد علمی، نه آن چیزی که در کودکی ما اتفاق افتاده و تجربه کردیم.
کما اینکه حالا اون شکل تربیتی هم کی میتونه بگه که تضمین موفقیت بله داشته دقیقا. و حالا اون موقع در شرایط خاص زمانی و مکانی خودش هم بالاخره این شیوه تربیت که فقط فرزند همینطوری نگاه کنه و بار بیاد، اونم خب مشکلات خاص خودش رو داشته. حالا خانم دکتر، مراحل مختلف شما پس اینو به دو شکل تفکیک کردین. میتونیم بگیم که تقریبا میشه گفت یه تربیتی هست که مستقیم و غیر مستقیمه، میتونیم بله. به این شکل هم بگیم؟
بله، در واقع همطوری که گفتم خدمتون، اساس تربیت جنسی با والدینه، چه در کودکی چه در نوجوانی. یعنی اساساً بچه‌ها در فضای خونه هست که باید این تربیت و آموزش رو فرا بگیرن و بعد وارد محیط بشن. اما بعد که بچه ها میان مدرسه، جامعه پذیری کودک فرق میکنه و با محیط دیگه ای آشنا میشه که حالا برخی سوالاتش که توی خونه پاسخ داده نشده اینجا با همسالانش دیگه مطرح میشه. برای همینه که اگر والدین در نگاه تربیتیشون در دوران قبل از دبستان مفاهیمی رو درست بیان نکردن و برای بچه در واقع نامفهوم مونده، سوال مونده همچنان، اینها رو دیگه از والدینش پرسجو نمی کنه. در فضای مدرسه از همسالانش و در واقع فضاهای غیر از خونه دیگه جستجو می کنه و برای این هستش که ممکنه اطلاعات اشتباهی کسب کنه. به خاطر همین کاملا فرمایشتون درسته، بخشی از تربیتش میره تو محیط مدرسه، حالا ارتباطش، تعاملاتش با معلمین و کادر آموزشی اونجا و البته که همسالان خودش.
کمان که خواهم دیتون الان این فضای رسانه‌ای که الان انقدر راحت در دسترس همه سنین هست، تا کودکان ما و تفاوت‌های فرهنگی در جوامع مختلف، مسائل پذیرفته شده‌ای رو در خیلی از جوامع ممکنه که بچه‌ها بخوان خودشون رو با اون مسائل تطبیق بدن و واقعا دشواری اینجا بیشتره. بله. من تصورم این هست که دشواری بیشتره،
تناقض‌های گاهی پیدا می‌کنن. حالا من ببخشید میونه کلامتون اومدم، چون واقعا کودک دچار تناقض میشه با اون چی که در خونه دیده و اون چی که در محیط بیرونه. اگر براش ما مشخص نکرده باشیم که ارزش‌های خانوادگی ما چیه، ما در چه حوزه و چه نگاهی داریم، در واقع یعنی این که بسپریمش به این که خب حالا بزرگ میشه یاد میگیره یا میره مدرسه یاد میگیره، بچه دچار تناقضایی میشه که بله صحبتتون درسته، والدین رو به چالش میکشه. اونجاست که خب اسخایی میکنم پاسخدهی به این چالش هایی کم سخته.
بله همینطوره. خیلی خیلی سپاسگزارم. بخش مقدماتی برنامه رو تقدیم حضورتون کردیم. خانم دکتر زهره کشاورز مهمان عزیز ما هستن امروز در این برنامه. عرض کردم خدمتون که ایشون فلوشیپ پزشکی جنسی دارن و پاسخوی پرسش های بنده و شما شنوندگان عزیز خواهند بود. چیزی که تو این برنامه خیلی برای ما با ارزش مشارکت شما شنونده نازنین هست، به هر حال فرزند شما در هر سن و سالی که هست و تجربه ای رو پشت سر گذاشتید و خودتون در هر سن و سالی هستید، میتونید پرسش هایی رو درباره دوره کودکی مطرح بفرمایید، به خصوص دورانی که بچه ها جامعه پذیر میشن، مثل رفتن به مدرسه، پیش از بلوغ بیشتر مد نظر ما هست، دوره دبستان و مواجهه فرزندان شما با اجتماع. ببینیم که مراقبت ها چگونه باید باشه و چارچوب تربیتی جنسی متناسب با فرهنگ و ارزش های ما چگونه میتونه انتقال پیدا کنه به کودکانمون. 22 65 2876 شماره تلفن ما در رادیو سلامت هست. میتونید به ما تلفن کنید از این لحظه و بهترین سوژه ها رو ما معمولا از تلفن های شما انتخاب میکنیم. 30102 هم برای پیامک های شماست.
آگاهی و اشراف والدین به نکات ریز تربیتی آینده روشن را برای کودکانمان به ارمغان می آورد.
ادامه گفتگو رو پی میگیریم با خانم دکتر زهره کشاورز که فلوشیپ پزشکی جنسی هستن، مهمان حاضر در استودیو، و بریم سراغ این مطلب که خانم دکتر، یک صد و مانعی که معمولا ما والدین برامون هست، نگرانی از این که پیش از این که ضرورتی باشه ما داریم وارد موضوعاتی میشیم که اصولا حتی طرح موضوع سناریو سازی هم کنجکاوی بیشتر بچه ها رو باعث بشه.
اساساً این سوال خیلی وقتا به خود ما مطرح میشه، یعنی زمانی که برای والدین آموزش میذاریم، توی مدرسه ها دعوت میکنن مثلا که والدین رو میارن که حالا ما به عنوان کارشناس باشون صحبت کنیم، بعضی از والدین همیشه این دغدغه رو دارن که نکنه که ما الان وارد این مسائل میشیم بچه‌ها رو به سمت مسائل جنسی سوق بدیم. این سوال زمانیه که شما در وارد کارکردها میخواین بشین. ما در تربیت جنسی کودک و در آموزش ها به هیچ عنوان وارد کارکردهای جنسی نمیشیم، حتی تا سنین اواخر نوجوانی. یعنی ما حتی برای تربیت جنسی نوجوان هم هیچ وقت کارکردهای جنسی مطرح نمی کنیم. اینه که اگر والدین بدونن که تربیت جنسی مفهومش خود مراقبتی کودک، این که بچه یاد بگیره چطور از بدن خودش مراقبت بکنه و پیشگیری بشه از آزارهایی که ممکنه در محیطهای اجتماعی که وارد میشه براش شرایطش فراهم، بستری وجود داره و بچه از قبل واکسینه نشده برای این بستر. برای همین اساسا ما بهشون این طور توضیح میدیم که چطور شما مثلا برای آنفولانزا یا برای بعضی از بیماری‌ها مثل سرخک بچه خودتون واکسینه میکنید برای اینکه در آینده ابتلا نداشته باشه. آموزش های جنسی هم کودک به فراخور تکاملش پرسشگری داره، کنجکاوی داره و جستجوگره، اما این جستجوگری به این معنی نیست که بچه ها دارن وارد مسائلی میشن که انحراف، این جز تکاملشونه. این که ما این مسائل رو چطور به عنوان مراقبت بهشون یاد میدیم و آگاه هستیم که هدایتشون بکنیم که چطور بلد باشن گزارش کنن اینو به والدین، این اصول اصلی تربیت جنسی. یعنی برعکس اون چیزی که همه فکر میکنن، ما میخوایم وارد مفاهیمی بشیم که چشم و گوش بچه باز میشه، اتفاقا اصلا این داستان نیست. حتی حالا ما پیش بریم، من سری اصولی رو خدمت والدین میگم که اصولی که اصلا باید سه اصل مهمی که ورود کنن برای پاسخ به سوالات بچه‌ها، خودشون متوجه میشن که اصلا ما قرار نیست وارد سناریوهایی بشیم که بچه‌ها کنجکاو بشن. ما قرار کنجکاوی بچه‌ها رو به شیوه درست پاسخ بدیم، پرسش‌هاشون رو پاسخ بدیم، چون بچه‌ها سوال دارن. اگر از والدی سوال نمی‌کنن، فضا فراهم نیست براشون و اون سوال رو نگه میدن یا پاسخ اشتباهی دریافت کردن، یعنی دیگه اعتمادی ندارن. من مثال میزنم، مثلا بچه میگه من از کجا اومدم، میگن شما لکلک آورده بود، شما تو تخمق شانسی بودی. بچه بعدن این مقدار بزرگتر میشه متوجه این پاسخه که یک پاسخ نامربوطی رو والدین دادن، پس دیگه من پرسشی از اینا نمیپرسم. از کی میپرسم؟ از همسالانم که جواب درستری دارن به من میدن. برای همین اگر والدی نگران اینه که آموزش ها بچهش رو کنجکاو میکنه، بدون کنجکاوی در بچه ها وجود داره. ما فقط بهش یاد میدیم که چطور از خودش و بدنش مراقبت کنه تا حتی انتهای نوجوانی.
خیلی خیلی سپاسگزارم. خانم دکتر، حالا میخواییم بریم سراغ اصول مراقبتی که تو سن دبستان مطرحه بر بچه ها و تقریبا سن و سال بیایم پایین تر در نظر بگیریم، یعنی بچه از پیش دبستانی، حالا خیلی از مدارس پیش دبستانی هم دارن بالاخره.